بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان درباره ادله بود که از نظر قرآن کریم در ابطال این نظریه که گفته شده است پیامبر گرامی اسلام نسبت به وحی نقش فاعلی و تولیدی و ایجادی داشتند. ما دست بندی کردیم آیات مربوط به این مطلب را در سه بخش به سه دسته تقسیم کردیم. دسته اول آیاتی است که اطلاق دارد از نظر مدلول نسبت به این که هم نظریه مولد بودن پیامبر را نسبت به معانی قرآن، مضامین قرآن، مضامین وحی رد و ابطال می کند و هم نسبت به صورت زبانی و قالب زبانی قرآن، یعنی اطلاق این آیات بیانگر این است که هم در مورد معانی و مضامین و هم در مورد قالب زبانی و صورت زبانی وحی پیامبر گرامی اسلام مثل بقیه انبیا نقش قابلی داشتند، پذیرنده معارف و مفاهیم وحیانی و همچنین الفاظ قرآن کریم. در خصوص قرآن الفاظش هم اینطور. در این بخش اول که بحثمان در همین بخش اول بود نمونه هایی از آیات را در جلسه قبل و جلسات گذشته بررسی کردیم. آخرین آیاتی که در این باره به آنها استدلال میکنیم و استدلال هم شده است، یعنی در این بحث قبلا دیگران این را آوردن و به عنوان نقد نظریه ی آقای دکتر سروش به این استدلال کردن، آیات بسیاری است که در آنها کلمه قل امر به پیامبر شده است با واژه قل. به این آیات استناد کردن، گفتن که مفاد این آیات این است که کسی این مطالب را به پیامبر میگوید، یعنی وقتی که این تعبیر به کار می رود کسی میگوید بگو قل، این معنیش این است که پیامبر مخاطبت خود سازنده این کلمات و اون مطالب نیست، حالا مقول هر چه باشه. وقتی به کسی گفته شود بگو چنین و چنان، او نسبت به اون مطالب نقش شنوندگی و دریافت کنندگی و البته بعداً پیام رسانی داره، نقشش این هست. این آیات هم زیاده. حالا یه دفعه که من قبلا معجم را مراجعه کردم و مطالعه کردم حدود 330 تا شاید که کم زیاد باشه البته، ولی این مقدار هست، موارد خیلی زیادی است. هر کسی قرآن کریم را مطالعه بکنه در سوره های مختلف این نحوه تعبیر وجود دارد. از این حالا نقد نظریه، همونطوری که عرض کردم نوع منتقدین به این وجه استدلال کرده. آقای دکتر سروش در پاسخ به این نقد گفته است متعارف هست که گاهی انسان خودش با خودش سخن میگه، یعنی خود را مخاطب قرار میدهد و به خودش میگوید فلان مطلب را بگو، اگر به تو اشکال کردن و گفتن چنین، تو اینجور جواب بده. یا حالا بدون این که به شما اشکالی بکنن، به صورت ابتدایی خودش به خودش خطاب میکنه، میگوید به دیگران چنین بگو. پس این نوع از تعبیر الزاماً به لحاظ منطقی یا به لحاظ مفاهمه یا عرفی دلالت نمیکنه که گوینده غیر از خود این شخص باید باشه، یعنی قائم به دو فرد باید باشه. نه، ممکن است یک فرد باشه، هم خودش میگوید، هم خودش این مطلب را میشنود. حدیث نفس است، با خود سخن گفتن است. یعنی در واقع در درون خودش مطلبی را آماده میکنه، حالا به زبان هم بیاره یا نیاره. این نحوه از تعبیر که یک انسانی خود را مخاطب قرار بدهد و به خودش چنین بگوید که به دیگران چنین بگو چنان بگو، این امری است که در عرف هست، در عرف سخن و محاوره بشری. لذا ما نمیتوانیم این را شاهد بیاوریم بر این که گوینده باید غیر از پیامبر باشه. میشود او را فاعل بدانیم و در این حالی که فاعل است این تعبیر را هم به خودش بکنیم. از ابیات مولوی هم یه مواردی ایشون استشهاد کرده. مثلا در یک جا مولوی گفته است هین بگو که ناطقه جو می کند، تاز قرنی بعد ما آبی رسد. خب حالا اینجا مولوی که کسی به مولوی حرف نمی زنه، سراینده این ابیات و این مطالب خود اوست. حالا خودش میگه تو اینجور بگو، این یک مطلبی است، یک واقعیتی است که چاهتم چاه میکنه، جو میکنه و بعدن آب در میاد. این که همه میخواد بگوید حالا ما بکاریم و دیگران بخورن، دیگران کاشتن و ما خوردیم، از این مطلب که یعنی ما بایستی آینده نگر باشیم، کاری امروز بکنیم، نهال امروز بنشانیم، بذری بیفشانیم، جویی بکنیم، آیندگان از اون بهره خواهند برد. خب این یک مثلا نمونه. یا در جای دیگری میگوید هین سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خب اینم یک مطلب دیگری است که مولوی حالا خودش به خودش داره میگوید این مطلب را بگو، یک واقعیت هست، سخن تازه بگو، سخن تازه تو جهان را تازه میکند. بنابراین استشهاد به اینها هم کرده که اینجور نیست که گوینده غیر از شنونده باشه، خود انسان میتواند متکلم باشه، به خودش حدیث نفس کنه و مطلبی را بگوید. این هم تعبیریست که ایشان نسبت به این استدلال کردن. حالا ما باید ببینیم آیا این پاسخ درسته یا نه. قبلن که حقیر این نقدی نوشته بودن بعد روای سروش، اینجور یکی از پاسخهایی که بنده داده بودن این بود که این تعبیری که ایشان میگوید گرچه کاربرد دارد، اینجور نیست که غلط باشه و وجود نداشته باشه، اما یه کاربرد شایع و رایج نیست، یعنی اصل اولیه یک تکلم محاوره نیست، نادره و یک نیاز به قرینه داره. یعنی با قرینه ما میتوانیم این تعبیر را به کار ببریم. اگر بدون قرینه اطلاق شود این مقصود نیست، همون دوئیت فهمیده میشه. ما این را اینجور جواب دادیم که این تعبیر، این کاربرد گرچه اصلش درست است اما کاربرد رایجی نیست که اگر قرینه ای نباشد کلام را ما به آن منصرف بکنیم و معنا کنیم. اما به نظرم میرسه که در این پاسخ جای مناقشه هست. این پاسخی که قبلا ما بهشون دادیم میشود مناقشه کرد به این صورت که اگر هر این قاعده کلی، هر جا ما بدانیم که مطالبی که گفته شده است یا نوشته شده است فاعلش خود انسان است، که نوعا ما اگر انسانها چیزی بگویند یا چیزی بنویسند خودشون نقش فاعلی دارن، در این گونه موارد که مثل مثلا مثنوی، خب می دانیم که مثنوی سروده آقای مولوی است، او نقش فاعلی درباره مثنوی داره، مولد است. هر جا که ما از قبل بدانیم، یعنی قرینه داشته باشیم و بدانیم که این متن، این سخن فعل انسان است و او نقش فاعلی دارد، در اینجور جاها اگر این تعبیرها به کار رفت، مثلا تعبیرهایی که ایشون مثال زده، اینها تعبیرهای رایجی است، یعنی دیگه قرینه دیگری نمیخواهیم، همین قرینه یعنی پیش فرض ما که ما میدانیم این سخن سخن اوست، همین خودش قرینه است، دیگه نیاز به قرینه دیگری نداره، یعنی یک امر نادری نیست، متعارف است در بین انسانها که به خودشون حدیث نفس میکنن و این گونه تعبیر دارن. اما اگر ما بدانیم که متنی یا سخنی که با آن مواجهیم و در آن این تعابیر به کار رفته، یعنی قول، تعبیرهای مثل بگو و قول و اینها آمده، اگر از قبل بدانیم که گوینده این متن خود این شخص نیست، دیگری به او انشاء کرده، مثلا مثل امالی، کتابهایی که قدیم مرسوم بود امالی گفته می شود، امالی مثلا شیخ صدوق، امالی سید مرتضی، امالی شیخ طایفه و دیگر، خب این معلوم است که اگر در این متن ما این تعبیر را دیدیم، بگو، اگر سوال شد چنین بگو، اگر گفتن چنین بگو، این معلوم است که خب یک گوینده، این نویسنده کسی دیگری است، یعنی این فردی که حالا این را نوشته است این مخاطب هست، مخاطبانه بوده و این فرد این را برای ما املا کرده. امروزه گاهی میگن، تعبیر میکنن به محاضرات به جای امالی، مطالبی است استادی الغا کرده، یا تقریرات، مثلا تقریرات هم همین معنی را داره، شخصی اینها را گفته، کسی اونها را تقریر کرده، خب این به نام مقرر هست، مثلا تقریرات فرسنید که اصول مرحوم امام را از آیت الله سبحانی مرحوم فرمودن، خب این به نام ایشان هست، اما بالاخره گوینده اگر چنین تعبیری به کار رفته باشه مال ایشان نیست، مال مثلا از آن است امام هست. بس این مثال هایی که عرض میکنم برای این است که اگر ما از قبل بدانیم که متنی که با آن مواجهیم، سخنی که با آن مواجهیم و این تعابیر برش به کار رفته از خود این نویسنده متن است یا گوینده این متن است که به او منسوب است، مثل مثنوی مولوی، این قرینه است که این بگوها و این تعبیرها دو شخص در کار نبوده، خود انسان است در این رابطه. اما اگر ما از قبل بدانیم که گوینده یا القا کننده کس دیگری است در این متن، این تعابیر به کار رفته، خب معلوم شد دو نفر بوده و این سخن از آنی دیگری است به این القا شده. اگر این مطلبی که الان عرض کردم به نظرتون درست بیاد، که من فکر میکنم درسته، یعنی به لحاظ قواعد زبان شناسی و مخابره مفاهمه یا عرفی همینطوره، اگر این مطلبی که الان عرض کردم درست است، که فکر میکنم درسته، اون نقد دیگه برایشون وارد نیست. چرا؟ یعنی این استدلال برای استدلال کنندگان خونسا خواهد شد، دیگه دلیل نخواهد شد. وقتی دلیل میشود برای منتقدین که قبلا ما بدانیم که قرآن کریم سخن خود پیغمبر نیست، بلکه مثل امالی هست، بلکه سخن خداوند است که به او القا شده، بله اگر ما اینا قبلا بدانیم به این قرینه هرچه قل در قرآن هست میگوییم کلام خداست،
اما اگر نه آمدیم نظریه های سروش رو گفتیم، پیش فرض ما این هستش که این قرآن سخن خود پیغمبر است. خب به این قرینه میگوییم هر چه قول هست هم مال خود پیغمبر است. لذا به نظر میرسه که تا اینجای بحث ها، یعنی به ادامه داره، تا اینجای بحث این استدلال، استدلال یعنی این نقد ناتمامیست به نظر. یعنی اگر ما از قبل مسلم نگرفته باشیم که متن قرآن کلام الهی است که به پیغمبر القا شده است، اون وقت نمیتوانیم قولهایی را که در این متن آمده، حالا 300 تا 400 تا هر چه، این تعبیرها را بگوییم که گویندهش غیر از خود پیغمبر هست، مگر اینکه از قبل مسلم گرفته باشیم که این متن قرآنی کلام الله از القا شده. و البته این قولها هم در این متن اون هم القا شده، گویندهش غیر از شنوندهش هست، مثل در همین متنهایی که اعمال است. مثلا حالا اگر یک متن را کسی نوشت، متن علمی، شیخ انصاری مکاتب نوشته، رساله نوشته، مرحوم مظفر اصول الفقه نوشته، مرحوم آخوند مثلا فرض کن کفایه نوشته، اون آخوند اثار نوشته و دیگری. حالا اینجا خود او میگوید این قالو قل، این قیل قل، قل تو، مثلا چیز تغییرهایی. خب این دیگه معلوم متعارفه، میدانیم این متن از صدر المتعلمین هست، از مرحوم آخوند خراسانی است. اگر این تعابیر هم احیانا آمده باشه از خود ایشان هست، خود او داره میگوید اگر گفتن اینجور بگو یا من اینجور میگویم، قلت یا قل، فرق نمی کنه. پس این قرینه خارجی هست، یعنی پیش فرض ما هست، که باعث می شود این گونه تعبیر را بگوییم از خود صاحب متن است یا بگوییم از دیگری است. اگر متن از دیگری است، این قولها هم از اوست. اگر متن از خود این کسی است که این را متن را ما از او دریافت میکنیم، بله، اگر این متن مال او باشه، این قولها هم مال خود اوست. لذا من فکر میکنم که این نقد که ما بخواهیم به قولهای قرآن استناد بکنیم و اون پیش فرض را نداشته باشیم، که اگر داشته باشیم میشه مصادره دیگه، مصادره با دلیل نخواهد شد. یعنی ما چیزی را که از قبل فرض کرده ایم قبول داریم، مقدمه استدلالمون قرار میدهیم، میشه مصادره مطلوب. اگر این را هم قبول نکنیم، حال پیش فرض آیه سروش نست که نه، متن قرآنی فعل پیغمبر است، سخن پیغمبر است، قولها هم از پیغمبر است. آیان میگویند نخیر، متن قرآنی از خداست القا شده، قولها هم از خداست القا شده. خب این هیچ کدام نمیتواند اثبات بکنه، پیش فرض رو باید بریم ببینیم چیه. اصلا نیاز هم نیست، فروع جنوبرین هم نیاز نیست. مردم دیگه، به مردم، مردم میخواد بگه. خب باشه، ایبی نداره، خودش به خودش میگه به اونا اینجور بگو، تو به اونها اینجور بگو. چطور نمیشه؟ میگه دیگه خودش میگوید بگو قوله الله احد. شما نه دیگه، وقت به اونها میگوید قولو، خودش به خودش میگوید اگر به مردم میخواهی بگو اینجور بگو، قوله الله احد. متن اوست دیگه، اینجور نوشته شده. آره، این نداره دیگه، سخن اوست. یعنی حالا وقتی که میخواهد در جای دیگری بگوید، به سبک دیگری میگه، این معنی نداره. نه شما چطور نیست؟ نه از کجا، مگر این که بدانید که این فرد مأمور است. نه، عرض میکنم که اگر شما مأمور بودن این شخص را مسلم نگیرید، خود او بگوید، به خودش میتواند بگوید بگو، متعارف حدیث نفس، تعبیر اون حدیث نفس و مطلبی را در ذهن خودش آماده کردن هست، میخواهد به مخاطبان صحبت بکنه، این تعبیر نامعنوسی نیست، غیر متعارف نیست. حالا دیگه قلت و کثرت شاهد نمیتواند باشه، حسب مورد بستگی داره که چه مقدار صلاح بدانه، انگیزه ای براش حاصل بشه، مصلحتی براش به وجود بیاد بگوید. من به نظرم میرسه که اگر ما باشیم بیننا و بین نفسنا و ربنا، و بنا نیست که ما هر مطلبی را اصرار کنیم که حتما نقد هم وارده، عرض میکنم اگر ما پیش فرضمان چه باشه، طبق نظریه مشهور هر چه قول در قرآن است کلام الله است، مخاطب پیغمبر است. طبق نظر آقای سروش هر چه قول در قرآن است کلام پیغمبر است، عیبی نداره، نه عقلا مشکل داره نه نامتعارف هست که بگیم آه مثلا بله اصلا بحث نفس قدسی و اینها نیست، یعنی آماده شدن انسان. شما خودتون میخوایی مثلا بری سخنرانی کنی، حالا که داری سخنرانی میکنی یک مطلب تنظیم میکنی، دفعه تنظیم میکنی یا مینویسی بگی اینجور بگو، اینجور بگو، این متن، این متن نوشته یا این متن شما مونده برای آقازاده شما، برای نوادگان شما، برای هر کس که بعداً این را شاگردان شما، متن شما نمیگوید بگویید. نه ها ببین احسن نگاه کنید، همین که میگوید پیام آورم، پیشفرضت این است که این از خودش حرف نمیزنه، این حرفا دیگری باشه الغا میکنه، این پیشفرض شماست. آقای سروش که اینا نمیگه که مگوید درست است که اینا فرستاده است برای اینکه مردم هدایت کنه، اما از اینجا بعد به خودش واگذار شده. خب بله بله از بکنم این متنی که خوش آماده کرده دیگه به دست ما رسیده. نمیدانیم دیگه ببینید قلت و کثرت نمیتوند شاهد باشه. نه به نظرم نمیاد که این خیلی استدلال تا اینجا استدلال نقد قویی باشه. پیش فرض اگر چنانچه هر صورت به اون باشه، حرف ایشون قابل توجیهه. اما من به نظرم بیاسه عنایت بفرمایید، چند تا نکته هست که این فرضیه ایشان یا این سخن یا تأویل ایشان را رد میکنه. اون چیز اولا مواردی از این قولها، حالا شاید هم همه اونها تتبع میخواد، شأن نزول داره و اون شأن نزولها حاکی از این است که این سخن را پیغمبر خودش برای به خودش حدیث نفس نکرده یا به خودش نگفته، بلکه خداوند متعال به او فرموده است که چنین بگوید. اولا موارد اینجوره، ما از این استفاده کنیم با توجه به موارد شأن نزول. یکی تا دو موردش من یادداشت کردم که عرض میکنم. مثلا در مورد سوره مبارکه توحید، قل هو الله احد الله الصمد تا آخر سوره شریفه، چند تا شأن نزول داره. مجموع البیان رو ملاحظه بفرمایید، جلد پنجم، این مجلد پنجم اینی که بنده دارم، پنج مجلد هست که هر مجلد دو جلدش از ده جلد، صفحه 564 دیگه معلومه در تفسیر سوره توحیده. یکی از این چند نزولها رو میخوانم. روا محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، از پیغمبر خواستن که خدا را معرفی بکنه، توصیف کنه. فمکث ثلاثا، پیامبر سه روز تأمل و درنگ کرد، لا یجیبهم ثم نزلت یا نزلت از سوره، این سوره نازل شد. چند شأن نزول دیگر هم هست با تعابیر مختلفی از غیر روایات شیعه همین مطلب آمده. خب این معلومه، آمدن از پیغمبر سوال کردن خدا را برای ما توصیف بکن، پروردگاری که تو قبول داری می‌پرستی، ایشان هم جوابی نداده، تأمل کرده، بعد این سوره بر اون نازل شده و به ایشان فرموده که بگو خدا این هست، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. خب این شأن نزول کاملا گویای اینه که این قائل این قل خود پیغمبر نیست، بلکه خداونده که این را برش نازل کرده. یا مثلا در سوره کافرون، در مورد شأن نزول سوره کافرون می‌فرمایند تعدادی از قریش که حالا چند نفرشون نام برده ایشون، 5-6 نفر را، خارث بن قیس سهمی، آس بن وائل، ولید بن مغیره و چند نفر دیگه، حالا خیلی بزنون در اسمی را ببریم، قالو، اینا آمدن پیش پیامبر و گفتن که بیا تو با هم دیگه یه نوع تفاهم کنیم، تو دین ما را تبعیت بکن، ما هم دین شما را تبعیت میکنیم و شما را در امر خودمون شریک میکنیم، یک سال خداهای ما پرستش بشود، تعبد و آلهتنا سنه و نعبد و الهک سنه، یک سال هم ما خدای تو را عبادت میکنیم، اون وقت ببینیم چی میشه. تجربه این آزمون، اگر دیدیم که خدای خدا که عبادت میکنیم اوضاع احوالمون بهتر شد، خیر آمد، خب ما هم میگم دیگه خدای خود رو رها میکنیم، خدای تو رو عبادت میکنیم. بله. و اگر چنان که دیدیم که نخیر، خداهای ما رو که عبادت میکنیم بهتر شد، خب شما باید بالاخره به نفع ما کوتاه بیاید. پیامبر فرمود معاذ الله ان اشرک به غیره، پناه به خدا میبرم که بخواهم من غیر خدا را در عبادت شریک خدا کنم. گفتم خیلی خوب، حالا یه پیشنهاد نازل‌تری. دیدم پیغمبر کوتاه نمیان. گفتن که فسلم بعض آلهتنا نصدق کرد و نعبد الهه کرد، لازم نیست تو بیای خداهای ما را عبادت کنه، همین استلام بکن، احترام بکن به اینها، با اشاره یک نحوه احترامی به اینها شده باشه، نمیخواد در مقابل اونا سجده کنی و عبادت بکنی، ما عبادت میکنیم خدای تو را، یعنی به این مقدار هم اگر شما به خداهای ما احترام بگذاری ما خدای تو را عبادت میکنیم. پیامبر فرمود فقال حتی انظره، این پیشنهاد دوم را صریحا رد نکرد، فرمود من بعد اونیم ببینم چه میشه، تأمل کنم، البته تأمل هم نه، حتی انظرت دقیقه فرمایید ما یعطی من عند ربی، ببینم پروردگار من به من این مقدار اجازه میدهد یا نه، از خودم من نمیتونم تصمیم بگیرم. فنزل این سوره مبارکه که نخیر، هیچ نحوه ما سازی که با شما نداریم در این مسئله، قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. خب ببینید این شأن نزول خیلی روشنه دیگه، که حتی انظر ما یأتی من عند ربی، از هر چی آمده، این متن این سوره من عند رب پروردگار هست که آمده، ولی این شأن نزول خیلی گویا است دیگه، نمیتونم ببینید خود پیغمبر این کلام را اینجور ساخته و گفته. اینم مجمع البیان در تفسیر همون سوره مبارکه آورده، صفحه 552 هست. من عند ربی تصریح دارد حتی انظر ما یعطی، خیلی خوب، حالا شأن نزول هم دلالت میکنه دیگه، یعنی این سوره متناسب با این پیش فرضیه، این سوال یا این مطلب مطرح شده آمده، بی ربط نیست، نه ایبی نداره، آه شأن نزول ها قرینه هست دیگه، قرآن را که میخوایم معنا کنیم شأن نزول ها معید قرینه هست برای تفسیر، بلا کل این شأن نزول ها باید در بحث تفسیر برداریم دیگه، بچی ها بردن اینها. یا مثلا یه نمونی دیگر خدمت را عرض بکنم بعد فرمایش شما، با اون این است که در تفسیر این آیه شریفه و ما نتنزل الا به امر ربک، سوره مریم آیه 64، بیضاوی، البته چند تفسیر داره، حالا من ازشون نقل میکنم، طبری هم داره، قرطبی هم داره، من عبارت از بیضاوی نقل میکنم، میگوید حکایت قول جبرئیل علیه السلام
و ما نتنزل و الا به امر ربک، سوره مریم آیه 64، این حکایت قول جبرئیل علیه السلام حین از تبتعه رسول الله صلی الله علیه و آله لما سئل عن قصه اصحاب الكهف و ذی القرنین و روح استبتع، وقتی که سوال کردن از پیغمبر راجع به اینها، اون وقت پیامبر ولم یدر ما یجی، پیغمبر نمیدونست جواب چی باید بده، جبرئیل هم دیر آمد، استبتع، طولانی شد و رجا ان یوحا الی، خب امیدوار بود که به همین زودی سوال کردن جبرئیل بیاد وحی بیاره برش دیگه، نیامد. فابتع علیه 15 یوما، 15 روز طولانی شد. و قیل 40 یوما، گفته شده از 40 روز طول کشید. پیامبرم لا یدری ما یجی، نمیدونست چی باید به اینا جواب بدهد درباره این سه سوالی که کردن. حتی قال المشرکون ودعه ربه و قلاه، گفتم دیگه خدا اینا به خودش رها کرده، بهش توجهی نداره. ثم نزل جبرئیل به بیان داده این آورد، و بعدم که پیامبر فرمود که چطور شد دیر آمدی، جواب داد که و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا. خب این شأن نزول ها رو میخواستم عرض بکنم. خب این اتفاقا از مواردی هم که یسألونک عن الساعه، یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین فقل، این همه فقل هستا. پس این شأن نزول ها اولا یک قیل هست، یعنی با توجه به شأن نزول ها این تأویلی که آیه سروش کرده قابل قبول نیست. دو نکته دوم، غیر از شأن نزول ها، برخی از این قول ها اصلا نمیتواند سخن پیغمبر باشد، مضمون و مطلب جوریه که نمیتواند سخن پیغمبر باشد. ما را نام میبرم دوست تاش را. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، سوره زمر آیه 53. خب این چطور پیغمبر گوینده این سخن باشه؟ قل یا عبادی، ملاحظه میفرمایید، گوینده این سخن کسی است که انسانها بنده او هستن. پیغمبر که مردم که بنده پیغمبر، خودش شده بنده خدا. پس این قولهای اینجوری، این موارد، این هم تا سخن پیغمبر باشه. این یک مورد. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یا عباده، باز تعبیر به از قل، قل یا عباده، خب معنا است که گوینده این سخن که قل باشه، خداوند متعاله که اینها بنده او هستن. سوره باز زمر آیه 10. یکی هم این آیه شریف است، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، ملاحظه فرمایید، اینم سوره ابراهیم آیه 31. حتما مضمون اینها نمیتونه اصلا پیغمبر باشه، توجه میفرمایید، خیلی دیگر ایشان اصرار بکنه بگه مضمون مال خداست، لفظش مال پیغمبر، بله این مقدار رو کسی بگه، اما اینکه این مضمون، محتوا، این مطلب مال پیغمبره که یقینا باطله، توجه میفرمایید. بله حالا بگه این مضمون مال خداست، ایشون حالا بگه این لفظ ریخته، ولی بحث دیگری میشه. پس این هم یک شاهد که بعضی از این موارد اصلا توجیه ایشون قابل قبول نیست نسبت به معنا و مضمون. و ثالثا نکته سوم، که نکته سوم نیاز به فحص زیاد داره، حالا من مقداری وقت داشتم و با حوصله دیگه، اینا جاهایی است که آدم باید حوصله کنه، به شتاب نمی‌شود. یکی از معایب که در مقام اونا دیگه غیبت نیست، انشاءالله غیبتی کسی نیستیم، نقد علمی است، یکی از معایب کار امثال آقای سروش اینه که شتاب زده حرف میزنن، شتاب زده. در کار تحقیق بایستی با حوصله بود، حالا امروز چاپ نشد فردا چاپ شه، امسال نشد سال دیگه چاپ شه، بعضی ها میخوان رودی مطلبی تا به ذهنشون آمد یک مرتبه برود و چاپ بشه، کتاب بشه، نظریه بشه، چه بشه، حالا آرام آرام چه عجله ای هست. این مشکلی است، یکی از معایب و آسیب های تحقیق و پژوهش اصلا شتابه. همین آقای ایان باربور، حالا من نمیگم آقای ایان باربور کتاب علم و دین،
یه جایی که بحث‌های آداب بحث علمی را مطرح میکنه به مناسبت همین میگه شتاب زدگی آفت تحقیقه، حرف نپخته صادر میشه. اینه که شتاب زده افرام یه قصد اینا نگاه کنه آیات قبل، یه مقداری که من تتبع کردم خدا شاهده میبینم سیاق آیات، یعنی قولها که وسط آیات هست قبلش بعدش نگاه بکنی کاملا گویای این هستش که این کلام کلام پیغمبر نیست. پس قرینه سوم و نکته سوم سیاق آیاته که حالا من نمونه هایی را یادداشت کردم خدمتون عرض میکنم. مثلا آیه را ملاحظه فرمایید، لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکوهو فلا ينازعنک فی الامر ودع الى ربک انک لعلی هدی مستقیم و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. به این آیه کسی رجوع کنه معلومه دیگه، لکل امت جعلنا منسکن، این گوینده این سخن کیه؟ خداوند دیگه. برای هر امتی ما یک منسکی قرار داریم، هم ناسکو یعنی یک شریعتی قرار دادیم. شریعت امت ها رو که پیغمبر درست نکرده که، کار خداست. خب فلا ينازع عنك في الامر، در امر نبوت و شریعت اینا با تو نزاع نکنن و تو رو از کوره در بکنن. مسئله اینجوره، ما این کار رو میکنیم، ودع الى ربك، تو هم مردم رو دعوت کن به خدا، انك لعلى هدى مستقيم، نگران نباش. و ان جادلوا پشت بندش، حالا اگر اینا مجادله کردن چه بگو؟ فقل الله اعلم بما تعمل. این سخن سخن همون بالا دیگه خیلی روشنه. لکل امت جعلنا منسکم، کسی که این رو گفته دیگه حالا اگر جدال کردن تو به ایشون اینجور بگو. سیاق اینه. پس بنابراین سوره حج آیه 67-68. حالا این یه مورد، از این موارد زیاد پیدا کردم. و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون و کأی من قریه املیت لها. این سخن کیه؟ خداست دیگه. و کأی من قریه املیت، چه بسا آبادی هایی که به اونا املاء کردن، مهلت دادن. و هی ظالمتون، اینا ظالم بودن. ثم اخذتها و الی المسیر، اینا را گرفتم عذاب کردم، مسیر هم به سوی من هست. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر. سخن کیه؟ قل، سخن خداست دیگه. اونیست که املایت را گفته، اونیست که عذاب کرده، اونیست که الیه المسیر هست. میفهمد؟ قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین الی آخر. سوره باز حج آیه 47 به بعد. خسته که نیستید یه دو سه تا دیگه نمونه براتون بگم از سیاق ها، ببینید چقدر جذابه. قرآن رو باید دقت کرد. و قالوا لولا انزل علیها آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب. سیاق این بعدش است، سیاق بعده. قل انما الآیات عند الله، بعد میفهمن چی؟ اولم یکفهم انا، اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیکم، ما نازل کردیم. و همین که میگه ما نازل کردیم، اونجا هم میفرماید قل انما الآیات چی؟ عند الله. سیاق سوره عنکبوت آیه 50-52. نمونه دیگر، و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن معذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا. اگر عند الله بود خب مرد ایشان درست میشد. عندنا راجعه میفرمایید و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، این ما شما مردمان نزدیک نمی کنه. پس معلومه که گوینده اون قول ان ربی یبسط الرزق، این گویندهش هم نیست که خدای متعال هست. سوره سبع آیه 35 به بعد. بله، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا آتیناهم کتابا الاخر. آتیناهم سخن خداوند است دیگه، پس این قل ارأیتم سخن خداوند است دیگه، در یک آیه، آیه هم یکیه، دو تا آیه هم نیست. فاطر 40، سوره فاطر آیه 40. از این نمونه ها هستم، این من چند برگه نوشتم که همه سیاق وقتی دقت میکنیم آیات را میبینیم که این قلها گویندهش خدای متعال هست، یعنی قرینه روشن وجود داره و مربوط به پیامبر نیست. بخونم دیگه نمونه را کفایت میکنه دیگه، وقتم البته تمام شد. نمونه زن آدرس ها را بگم، آرسی نگاه کردم دیدم شما پاسید بعد رجوع کنید، یه شما زحمت مراجعه نداشته باشید. سوره زمر، با سوره زمر آیه 9 تا 18، آیه 38 تا 41، همون زمر. سوره فصلت آیه 51 تا 53، سوره شورا آیه 13 تا 15 و آیه 23. آیه 23 رو بخوانم براتون، چون آیات ولایت ما هم در دهه ولایتیم، این اجازه بدید بخوانم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی و من یقترف حسنتم نزد له حسنا. نزد، خب این نزد زیاد کردن خیلی خداوند دیگه، هر کس حسنه بیاورد خدا متعال زیاد میکنه. خب این که میفرماید قل لا اسألکم، همون سخن همون کسیست که میگوید و من یقترف حسنتم نزد له فیها حسنا. سوره شورا آیه 23، سوره جاسیه آیه 25-26، سوره حجرات آیه 13-17 و سوره واقعه آیه 47-57. بعد این اونا زیاده. پس سه تا نکته ما عرض کردیم. یک نکته این که شأن نزول، نکته دوم اصلا امتناع دارد مضمون سخن پیغمبر باشد، نکته سوم شأن نزول ها. با توجه به این قرائن سیاق، بله قرینه سیاق، با توجه به این قرائن دیگه این نظریه ایشان قطعا باطله. حالا اون وجه هم که آلون گفتن اگه درسته که وجه دیگری خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.